به هر حال همه ما موظفیم با یک نظم و انضباط خاصی کار رو شروع بکنیم. اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. نظم در همه امور از دستورات مولا الموحدین علی علیه السلام هست. دعوت میکنم با برنامه مستند 10:35 همراه باشید.
10:35
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده سی و پنج
فرماید که و انما یعطا خراب الارض من عوض اهلها، ویرانی زمین از تنگ دستی مردم زمین حاصل میشه. یعنی مردم که تنگ دست بودن زمین ویران میشه.
سالهاست اکثر کشورهای جهان در تلاشند تا فرهنگ جداسازی ضایعات یا همان پسماند مواد غذایی را به شهروندان خود آموزش دهند، اما تا چه میزان موفق بودند؟
فکر کنم خیلی اطلاعی نداریم. یعنی حالا تفکیک خیلی چیزایی مثلا مختصر میدونیم، مثلا بطری ها رو باید جدا بذاریم و اینا، ولی خیلی به صورت علمی و اینا فکر نمی کنم در خود خانواده در جریان نیست.
به خاطر اینکه درست پسماندا درست جا به جا بشن، به کار بیان، بعدن استفاده بشن.
مثلا پلاستیک و مقوا و مشنبا و اینجور چیزای خشک جدا میکنیم که برای کارهای تو مملکت لازمه.
بر اساس آخرین آمارها حدود 1 میلیارد انسان از سوء تغذیه و گرسنگی رنج میبرند که از این میان حدود 50% در آسیا و 25% در آفریقا زندگی میکنند. اما در مقابل این گرسنگان حدود 2 میلیارد نفر در دنیا دچار اضافه وزن و چاقی هستند. با رعایت کردن چند نکته ساده که مهمترین آنها به اندازه خریدن مواد غذایی است، میتوان حداقل غذای کافی برای 1 میلیارد نفر انسان گرسنه را در سال فراهم کرد.
من همیشه میگم پسمان صفر، این سبک زندگی به زن من لایه رویش فقط پسمانده، اما این پسمان صفر، این سبک زندگی ما رو به سمت عدم مصرفگرایی میبره. آها. و عدم مصرفگرایی ما رو به سمت ساده زیستی میبره. اینجاست که وقتی به این نقطه برسی که انشالله حالا داریم تمرین میکنیم به این سمت ساده زیستی برسی، این اتفاقای خیلی خوب میفته. سطح انرژی بالا میره، دیدت تغییر میکنه و یه اتفاقای در حالا از هر لحاظ، حالا نمیخوام خیلی بحث فضایلشو بکنیم که چه اتفاقی میفته، اما این تجربه به شخصی من لایه این سبک زندگی بود اقتصادیش هم ما داریم و به نظر من خیلی این سبک زندگی منطبق هست با آموزه های دینی ما و منطبق هست با اقتصاد مقاومتی.
و نکته دیگر این که
دو تا بحث رو خیلی مهم میدونیم در پسمان. یکی همطور که عرض کردم مسئولیت تولید کنندگانه که کلا باید این به صورت قانون در بیاد، یعنی مجلس این کار رو باید انجام بده که قانون بشود که تولید کنندگان مسئولیت خودشون رو در قبال هم پسماندهای تولیدی و هم پسماند شدن تولیداتشون داشته باشن. این کمک میکنه. بحث بعدی این است که ما یک جوری بریم به این سمت که کاهش دورریز در رستوران ها داشته باشیم. دوم این که این امکان فراهم بشه برای منی که مراجعه کردم غذام اضافی مانده، اینو بتونم با خودم ببرم.
ای کاش علاوه بر آموزش آژیر خطری وجود داشت که در مواقع زیاده روی در خریدن مواد غذایی به صدا در می آمد.
ضایعات مواد غذایی در ایران معادل 35 میلیون تن در سال است و هدر رفت غذا با خریدهای بیش از نیاز معادل غذای سالانه 15 میلیون نفره. عددی که میتونه نیاز شمار زیادی از افراد رو به غذا برطرف کنه و این در حالی هست که حدود 9 میلیون ایرانی در دهک‌های اول و دوم هستند و درآمدشون کفاف تغذیه مناسب رو نمیده. هزینه بالای ضایعات غذایی تلاش‌هایی رو در هر دو بخش خصوصی و دولتی جهت کاهش تولید دورریزهای غذایی در زنجیره تأمین مواد غذایی برانگیخته و سعی بر این است که بهترین شیوه‌ها در خصوص چگونگی کاهش، بازیابی و بازیافت ضایعات غذایی در سراسر زنجیره تأمین مواد غذایی به اشتراک گذاشته بشه. ضایعات مواد غذایی ضربه‌های سنگینی رو به اقتصاد کشور وارد می‌کنه و انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ارزش 35 میلیون غذای دور ریخته شده رو نزدیک به 38 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. صحبت‌های مرضیه خلیلی، کارشناس ارشد تغذیه را می‌شنویم.
موضوع امنیت غذایی یک موضوع بسیار مهم و حیاتیه، خصوصا همیشه هم در واقع موضوع مهمی بوده، اما با توجه به در واقع صنعتی شدن کشورها و افزایش جمعیت توی کره زمین، این موضوع خیلی داره توی اکثر کشورها بررسی میشه، با توجه به اینکه بعضی از منابع در واقع مثل آب و حالا بحث خاک خیلی حائز اهمیت و تو بسیاری از کشورها یا بسیاری از مناطق حتی توی ایران هم در واقع بررسی‌هایی که انجام شده چون دهنده اینه که آینده هم ممکنه که مشکلاتی خصوصا در زمینه آب حالا یا بحث حاصل خیزی خاک ها مطرح بشه که امنیت غذایی کشور رو بسیار تحت تاثیر قرار بده. اما نکته که هست اینه که بحث امنیت غذایی و بحث افزایش و کاهش ضایعات غذایی و نقشش حالا روی امنیت و روی فقر غذایی یک موضوع بسیار پیچیده است و نیازمنده اینه که از بسیار از ارگان ها مثلا سازمان غذا و دارو، سازمان جهاد کشاورزی و سایر ارگان ها افرادی برای پاسخگویی بیان بررسی بشه. اما چند تا نکته ای هست که حالا بحث تغذیه هم داره میشه بهش پرداخت. یکی از نکته های بسیار جالب اینه که با توجه به اینکه قیمت مواد غذایی افزایش پیدا کرده ولی ضایعات مواد غذایی هم بسیار افزایش پیدا کرده، خب این نکته بسیار شاید به صورت عادی خب عجیب باشه که چرا با توجه به اینکه قیمت افزایش پیدا کرده خب چرا باید ضایعات هم افزایش پیدا کنه. یک نکته بسیار بسیار مهم در ارتباط با کیفیت مواد غذایی، وقتی کیفیت کاهش پیدا میکنه، برای مثال ما یکی از در واقع محصولاتی که ضایعات بسیار بالایی داره و قوت غالب مردم کشورمون هم هست نان هست و یکی از بیشترین ضایعات غذایی هم در همین در واقع موضوع تهیه نان و اون نانی که در دسترس خانوارها قرار میگیره وجود داره. وقتی کیفیت نان رو میایم مقایسه میکنیم با سالهای دور، میبینیم که خب این نان بسیار نسبت به شاید بالغ بر 20 سال یا 25 سال گذشته کیفیت پایین تری داره، شاید به دلیل اینکه حالا در گذشته تخمیر به صورت طبیعی اتفاق میافتاد و حالا البته خب جمعیت خیلی مهمه، وقتی جمعیت افزایش پیدا میکنه وقتی تقاضا افزایش پیدا میکنه به هر حال یک نانوایی باید سرعت پخت نانش رو هم افزایش بده، حالا از موادی که استفاده میکنه و باعث میشه که زودتر تخمیر اتفاق بیفته روند طبیعیش تسریع بشه، یا البته مصرف جوش شیرین ممنوع هست توی نانوایی ها ولی به هر حال هنوز هم هستن، بسیار هم هستن نانوایی هایی که استفاده میکنه، خب اینا بسیار روی کاهش کیفیت اون نان اثر میذاره و این باعث شده که دورریز نان ها بسیار افزایش پیدا کنه. خب مثلا مثل لواش یا حالا نونهای تافتون و اینا بسیار سریع خشک بشن و نونهای مثل سنگک و بربری بسیار سریع بیات بشن و دیگه خیلی قابل استفاده نباشن. پس کیفیت مواد غذایی میتونه خیلی اثرگذار باشه روی ضایعات. دیگه اینه که خب خیلی از موقع ها بررسی میشه که آیا تولید ضایعات با میزان درآمد خانواده ها سطح اجتماعی اقتصادیشون ارتباط داره یا نه. خب قطعا ارتباط داره ولی اینکه حالا افزایشی باشه یا کاهشیش جالبه که متغیره. خب اما اون چیزی که مشهود هست اینه که بسیاری از خانواده ها در واقع این بحث تولید ضایعاتشون بیشتر برمیگرده به اون چیزی که از کودکی توی خانواده آموختن، مثلا همون کلمه اسراف یا مثلا اون چیزی که توی آموزه های دینی داشتن. توی بعضی از خانواده ها خیلی تاکید هستیم که مثلا باقی مونده غذاتون رو دور نریزین، الا مثلا بریزش توی ظرف کوچیک نگهداریش کنین، یا مثلا به فرزندانشون آموختن که حتما تا در واقع آخر غذاتون رو میل کنین و چیزی باقی مونده توی بشقابتون باقی نمونه. خب بسیاری از خانواده ها هستن که حالا به دلیل سطح
اقتصادی بالاتری که دارن یا توی سطح اجتماعی بالاتری دارن که توی حالا مهمونی هاشون به دلیل حالا اینکه ممکن برش خیلی خوشایند نباشه خیلی دوریز مواد غذایشون بالاتره. اما جالبیش اینه که همیشه این روند یک طرفه نیست، یعنی فقط اینجوری نیست که ما بگیم افراد این سطح درآمدی بالاتری دارن ضایعاتشون بالاست، اصلا اینطور نیست. ما خیلی وقتا هم مشاهده میکنیم که افرادی که اتفاقا سطح اقتصادی خیلی بالایی هم ندارن حتی برای تهیه اون مواد غذایی زحمت زیادی هم کشیدن، اما با توجه به اینکه خیلی در واقع این مسئله براشون انگار آموزش ندیدن در این زمینه که بیان این موادی رو که باقی مونده از مواد غذایشون رو چجوری نگهداری کنن، که مثلا باقی مونده مواد غذایی رو میتونن تا چه مدتی چجوری نگهداری کنن، یا همون بحث در واقع اینکه از کودکی شاید بهشون آموزش نداده باشن که حالا مثلا اگر این ماده دورریز بشه میتونه اسراف باشه یا حالا میتونه حتی برای پرندگان یا مثلا حیوانات استفاده بشه با بقایای اون غذا به جای اینکه در واقع وارد سطل زباله بشه، چون اینها رو خیلی براشون در واقع این موارد خیلی روتین نیست براشون، خیلی وقت دورریزشون بالاست.
آموزش جامعه مصرف کننده، جامعه تولید کننده، فرهنگ سازی، رعایت الگوی مصرف، هماهنگی بین دستگاه‌ها و حرکت به سمت کشاورزی قراردادی میتونه در کاهش ضایعات مؤثر باشه که اگر این موارد در کشور مدیریت بشه، ضایعات کاهش پیدا خواهند کرد. اقداماتی که کشورهای دیگه در انجام اونها موفق عمل کردن. به نظر اولین و مهمترین راهکار کاهش ضایعات مواد غذایی فرهنگ سازی است. مردم ما در دهه‌های اخیر به فرهنگ غلط دور ریختن مواد غذایی عادت کردند و به نوعی دچار بی‌برنامگی در مصرف شدند و این در حالی هست که خطرات و پیامدهای ناگوار این دور ریختن‌ها همه ما رو تهدید می‌کنه. آسان‌ترین راهکار فرهنگ سازی این است که دوباره فرهنگ گذشته خودمون رو احیا کنیم، چرا که هم بر اساس اصول فرهنگی و هم بر اساس اصول مذهبی و اعتقادی شرایط فعلی قابل قبول نیست و حتما ما رو متحمل ضربه‌های سنگینی در آینده خواهد کرد.
سلام، خوبین؟ میتونم چند دقیقه باهات صحبت کنم؟ با شما آقا، میتونم چند دقیقه باهاتون صحبت کنم؟
چی میخوای خانم؟
ما داریم یه مستند رادیویی میسازیم.
خانم فیلم نگیر.
گفتم مستند رادیویی، فقط صداتون رو ضبط میکنم.
مستند دیگه چیه؟
مستند برنامه‌های ضبط شده‌ای هستن که در مورد یک موضوع واقعی ساخته میشن. من همیشه شما رو تو کوچه میبینم که میای غذاها رو جمع میکنی. چرا این کارو میکنی؟
کشورهای در حال توسعه، دورریز اغلب به دلیل مشکلاتی در فرایند تولید یا کمبود تسهیلات نگهداری است. در کشورهای ثروتمند، مشکل در انتهای زنجیره تأمین قرار داره. اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، مشکل خود ما هستیم. ما حدود 30% از غذایی رو که خریداری می‌کنیم دور می‌ریزیم. ضایعات غذایی در خانواده‌های کم درآمد بیشتر از خانواده‌های با درآمد بالا نیست، ولیکن با در نظر گرفتن محدودیت‌های مالی که افراد فقیر با آن روبرو هستند، اگر رفتار مرتبط با خرید، پخت، مصرف و دورریز غذایی رو تغییر بدهند، کیفیت زندگی بالاتری رو تجربه می‌کنند. محمد احمدی، دانشجوی دکترای سیاست‌های غذا و تغذیه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
واقعا میتونه این قیمت محصولات کشاورزی تأثیر داشته باشه توی تولید ضایعات مواد غذایی؟
قیمت بله میتونه تأثیر داشته باشه، ولی خب استفاده از این ابزار برای کنترل ضایعات بحث برانگیزه. یعنی اینکه سیاستگزارها بخوان با افزایش قیمت محصولات ضایعات رو کاهش بدن، این در واقع یه خورده این توصیه نمیشه. یعنی محصولات باید قیمتشون متناسب باشه، ولی از اون ور بسترهای مناسب هم فراهم بشه، یا اگر آزادسازی قیمت ها صورت میگیره از اون ور حمایت های لازم انجام بشه که افرادی که در واقع با درآمد های پایین هستن آسیب نبینن، یعنی امنیت غذاییشون تحت تأثیر قرار نگیره. امنیت غذاییشون باید تأمین بشه. از اون طرف یه خورده در واقع استاندارد سازی و واقعی سازی قیمت ها هم صورت بگیره، میتونه روی کاهش ضایعات تاثیرگذار باشه. ولی خب علت های دیگه هم داره ضایعات دیگه، فقط بحث این قیمت نیستش. باید همه این عوامل با هم دیگه مدیریت بشه تا کاهش ضایعات رو مشاهده بشه.
در بخش های مزارع، انبار و حمل و نقل بیشترین میزان ضایعات مواد غذایی نسبتا به کدوم بخش ها تعلق میگیره؟
خب این توی محصولات مختلف متفاوت هستش. یعنی مثلا ما الان چون گروه های مختلف غذایی داریم، بحث گروه مثلا نان و غلات داریم، میوه ها داریم، سبزی ها داریم، اینا هر کدوم متفاوت هست و توی امکان داره استان های متفاوت، اقلیم های مختلف متفاوت باشه و الان عدد دقیقی من ندارم که بخوام نسبت به اون ارجاع بدم و یه عدد مشخصی رو ذکر بکنم.
به نظر شما چه زیرساخت‌های تجاری و کارآمدی برای کاهش ضایعات غذایی در زنجیره تأمین کشاورزی، حالا چه مزارع، چه انبارها و چه حمل و نقل، انجام شده؟
اینکه چه کارهایی انجام شده میتونیم بگیم که خیلی ضعیف بوده. یعنی ما در واقع اهمیت این موضوع برای سیاستگزار خیلی روشن نبوده طی سالهای گذشته و کارهای زیربنایی خیلی کاملی انجام نشده و در سیاست‌های کلی توسعه، سیاست‌های 5 سال و اینها هم خیلی به این قضیه اهمیت داده نشده. بیشتر ما تأکیدمون روی تأمین امنیت غذایی برای کل کشور بوده و این هم با فشار آوردن روی منابع بوده و همین در واقع سیاست‌ها رو ما در سیاست‌های 7 توسعه هم شاهد هستیم که رو بحث خودکفایی محصولات تا 90% تأکید شده، بدون اینکه توجه بشه به اینکه ما در بحران آب و خاک و اینها قرار داریم. به نظر من باید تازه حمایت طلبی و اینجور کارها صورت بگیره تا اهمیت این موضوع اصلا برای مسئولین روشن بشه و بعد حالا اونها بیان کارهای زیربنایی اینها بکنن. تقریبا بخوایم بگیم نسبت به کشورهای توسعه یافته کار آنچنانی صورت نگرفته در کشور و بعضا کارهای پراکنده‌ای بوده که خیلی نمیشه روی اینها حساب کرد.
یعنی فکر میکنید که دولت یه حمایتی از کشاورزان و اینها نداشته که حالا ما بخوایم این دوریز موادمون کمتر باشه؟
به صورت کلی که خب یه سری حمایت ها وجود داره، ولی اختصاصا بیاد متمرکز بشه روی بحث اتلاف و ضایعات و بسترهای لازم رو فراهم بکنه، خیلی چشمگیر نبوده و قابل توجه نیستش.
موقع خرید چقدر به تاریخ تولید و انقضای مواد غذایی توجه میکنید که حداقل میزان دورریز به وجود بیاد؟
با اینکه توی مملکت ما سنون بابی ندارد این کار، ولی تا به شده ما چکار میکنیم نگاه میکنیم و چه اینجا میرن عوض میکنن. میدونه که اون کارهایی که سوپریا میکنن بالاخره هر کاری بکنن اینا یک کاری دیگه کردن. ما بهداشتمون همچین کنترلی هم نداره دوش. مثلا شما میری فلان غذا رو میخری میبینی که اصلا این مارچه عوض کردن، دسته که یه سال بیش از این گذشته ولی 2 دیگه بشه اضافه شد. وقتی این ورسس با برمیاری میبینی یه ورسس دیگه زیری نیست که بابا 2 بیش از این ازم تموم شده است.
تا اونجایی که بشه دقت میکنم، یعنی تا اونجایی که باشه سعی میکنم که تاریخ یعنی اون مواد غذایی تازه باشه.
ببینید من معتقدم حالا بنابرای گفته یه دوستم که میفرمان دقت میکنیم، ولی ما در صورتی میتونیم اعتماد داشته باشیم به تاریخ انقضا که عوض نشه، چون بعضی وقتا من دیدم رو تاریخ انقضا خط کشیده میشه، پاک کرده میشه و بعد دوباره تاریخ میزنن. اگر ما اعتماد نداشته باشیم خب به همونی هم که اول زدن و درستم هست واقعا بی‌اعتماد میشین.
حتما حتما توجه میکنیم، اگر داشته باشه تاریخ انقضا حتما رعایت میکنیم، به خصوص مثلا شیر و مواد لبنی و اینا که زودتر ممکن خراب بشه حتما این کارو میکنیم.
باید موقع خرید به تاریخ انقضای موادی که لازم داریم توجه داشته باشیم، حتما اینا رو چک بکنیم ببینیم تاریخ انقضاش نگذشته باشه یا تاریخ انقضاش مدتش کم نباشه، یه چیزی رو بگیریم که مدت انقضاش طولانی مدت باشه.
اما چند راه جلوگیری از افزایش ضایعات مواد غذایی در کشور که میتونه به راحتی توسط خانواده ها انجام بشه. توجه به تاریخ تولید و انقضای مواد غذایی بسته‌بندی شده برای جلوگیری از دور ریختن اونها. نگهداری خوراکی های تازه در یخچال با دمای 5 درجه سانتیگراد و برای مواد غذایی منجمد حداقل منفی 18 درجه سانتیگراد. تهیه فهرست مواد مورد نیاز هنگام خرید، خرید به اندازه نیاز و جلوگیری از ذخیره سازی مواد غذایی که میتونه منجر به فاسد شدن مواد غذایی بشه. مرضیه خلیلی، کارشناس ارشد تغذیه:
ما همونطور که گفتم در ارتباط با ضایعات مواد غذایی از بیشترین ضایعاتمون توی محصولات در واقع محصولات نانمون هست، بیشترین ضایعات رو ما توی گروه نان داریم که خب بایستی هم بحث کیفیت رو مد نظر قرار بدیم، هم بحث نحوه خرید افراد که سعی کنن به میزان نیازشون رو خرید کنن و مصرفش رو در واقع اون میزانی که نیاز ندارن رو در واقع کمتر بخرن، و نحوه نگهداری خب اینا باید آموزش داده بشه قطعاً، چون واقعا نگهداری نان یکم برای اینکه حالا تازه تر بمونه حالا یکم سخت هست و باید واقعا آموزش ببینن افراد. خیلی از افراد هستن که نانهاشون رو برای نگهداری توی یخچال نگهداری میکنن، خب این باعث میشه که رطوبت نان از دست بره و نون بیات بشه، اما وقتی که نان رو داخل فریزر نگهداری میکنن شاید دیدگاهشون اینه که خب فریزر ممکنه کیفیت رو معکوس فکر میکنن، کیفیت رو بیاره پایین، در حالی که اینطور نیست. وقتی خصوصا نان رو داخل حالا پلاستیکی یا کیسه فریزری بذارن که حالا زیپ کیفی استفاده میشه بذارن که کاملا بدون منفذ باشه و کیپ بشه در واقع استفاده کنن داخل فریزر بذارن، این باعث میشه که رطوبت نان حفظ بشه. حالا برای گرم کردن اونانی که داخل فریزر خارج کردیم ما چه راه حل هایی داریم؟ خب اینا همش لازمه که در واقع به افراد آموزش داده بشه. خب حالا ما چون زندگی هامون زندگی های صنعتی شده و ماشینی شده و همیشه به خاطر مشغله کاریمون نیاز به سرعت بالایی داریم، خب تو زندگی هامون باعث شده که این ضایعات ها افزایش پیدا کنه.
نمیخوای هیچی بگی؟ اسمت چیه؟
قادر.
چی؟ متوجه نشدم.
میگم اسمم قادره.
خب الان داری چی کار میکنی؟
میام پلاستیک جمع میکنم، غذام اگه باشه جمع میکنم.
غذاها رو چجوری جمع میکنی؟ آلودن که
خانم تا حالا شده دو روز غذا نخوری؟ من سه روزم شده که غذا نخورده باشم.
کسی رو نداری؟ خانوادت کجا؟
نه کسی رو ندارم، بچه که بودم آقام مرد، از بالا داربست میفته پایین و میمیره. 5 سالم هم بود که مادرم مریضی بدی گرفت، آخرش اونم مرد. خودم هم خونه مردم بزرگ شدم. یه چند سالی هست اومدم اینجا دارم پلاستیک جمع میکنم، غذا هم از تو همین ستاشقات پیدا میکنم. خانم مردم خیلی غذا دور میریزن، اینجا همه چی هست، مرغ، گوشت، برنج، نون.
از صبح تا شب چقدر دوریز مواد غذایی میبینی؟
خیلی. بعضی وقتا تو دلم میگم اگه مردم این غذایی که اضافه میاد و دور نمیریختن و میذاشتن یه کناری جایی تا ما بخوریم خیلی خوب میشه. خدا هم راضی بود. مگه نه؟ مگه نه؟ مگه نه؟
اگرچه ضایعات غذایی به طور فزاینده‌ای به عنوان یک مشکل امنیت غذایی و زیست محیطی مطرح میشه، ولیکن همچنان در خصوص عوامل مؤثر بر اون عدم قطعیت وجود داره. در واقع این پدیده ای است که همچنان نادیده گرفته میشه و محتوا و سبک تحقیقات نتونسته دید وسیع تری از مشکلات ارائه کنه. ساختار خانواده و عادات خرید و مصرف ایجاد شده تحت تأثیر شرایط اقتصادی اجتماعی اثرات گسترده‌ای بر اتلاف غذایی داشته که امیدواریم این مشکل با فرهنگ سازی و آموزش کودکان از همون سنین کودکی جهان رو از این موزل نجات بده. این مستند با همکاری محمد حسین رمضانی، مهناز کیهان، غزال کرملو، فاطمه سادات معصومی، زهرا بغولی‌زاده، محدث ملکپور و با اجرای من رامین راد تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. تهیه کنندگی این مستند رو دکتر معصومه اسماعیل نژاد، نویسندگی رو محدث کاظمی، سردبیری زهرا بروایه و هماهنگی رو فاطمه مختارزاده بر عهده داشتند.
خب دوستان عزیز شنونده، امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. ما هم خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان شنونده در بخش اول برنامه ها هستیم. انشاءالله که شما هم همچنان همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب عزیزان شنونده، روز خوبی رو براتون آرزو میکنیم. انشاءالله که شما هموطنان گرامی هم با ما همراه باشید و این لحظات رو پشت سر بگذارید، چرا که صبح آغاز یک تلاش دوباره برای همه عزیزانی است که با پشت کار، با امید و امیدواری کار رو شروع میکنن. صبح دیگه وقتی آغاز میشه و هنوز نقشی بر اون نرفته، شما نقاش منتخب خدا هستید. این شما و این اعتماد خالق به شما. شروع بکنید با نام خدا، یاد خدا و انشالله که آنچه که مورد توجه شما هست و برنامه ریزی کردید اون رو به دست بیارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
خب عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه باشید. از پخش شبکه رادیویی گفتگو امیدواریم شما عزیزان از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما پیشنهادات، انتقادات و نظرات خودتون رو